ورع و پرهیز از گناه، مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 14، 47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحث ما طبیعتا دوستان در جریان هستن که درباره حس ماه رمضان، احساس معنوی خاصی که باید در ماه رمضان داشته باشیم است که به احساس ورع که رسیدیم در این بحث فعلا باقی موندیم، بلکه انشاءالله توشه بسیار گران قیمتی برای بعد از ماه رمضان و همه زندگیمون باشه. تا حالا در مورد ترک گناه یا فاصله گرفتن از گناه سعی می‌کردیم انگیزه هایی رو برای خودمون تعریف بکنیم، گزاره هایی رو در اندیشه خودمون قرار بدیم که این گزاره ها بتونن ما رو تقویت بکنن برای ترک گناه. روزهای اول به این مطلب اشاره شد که هر انگیزه‌ای، هر فکری در ذهن و دل انسان ایجاد بشه برای ترک گناه و فاصله گرفتن از گناه، این انگیزه بعد از یه مدتی سرد میشه. آدم به صورت طبیعی با انگیزه هاش فاصلش گاهی زیاد میشه. طوری هم نیست، انگیزه ها رو باید متنوع کرد، متعدد کرد تا برای ترک گناه قدرت بیشتری در وجود انسان باشه. گاهی از اوقات یه انگیزه رو انسان آنچنان قوی میکنه که دیگه به طور کامل رفتار خودشو میتونه تغییر بده. گاهی از اوقات هم هستش که نه، به این سادگی نمیشه یه انگیزه رو خیلی شدیدش کرد. اینجاست که انگیزه های متنوع که هر کدوم از قوت خاصی برخوردارن کنار هم دیگه اثر میگذارن. مثلا آدم عذاب الهی رو مشاهده بکنه به عنوان یک عامل برای یک انگیزه قوی برای ترک گناه به حساب میاد و واقعا آدم خیلی فاصله میگیره از گناه. یا آدم اگر عشق به خداوند متعال پیدا بکنه در حد بسیار بالا، که خب معمولا در ابتدای راه هم این عشق پیدا نمیشه، طبیعی هم هست، اگر اون عشق بسیار شدید پیدا بشه، همون یه دونه تحولی در انسان ایجاد میکنه و فاصله خیلی زیاد و با ثباتی رو بین انسان و گناه ایجاد خواهد کرد. معمولا اینطور نیست، انگیزه‌ای که تک باشه و اینقدر قدرت داشته باشه اوائل راه پیدا نمیشن. خب اینجاست که تعدد انگیزه ها، تنوع انگیزه ها، محاصره همه جانبه انگیزه گناه، تعدد انگیزه های ترک گناه و محاصره همه جانبه انگیزه های گناه کردن میتونه انسان رو نجات بده. سعی کنید کنار انگیزه گناه انگیزه های ترکی قرار بدید به صورت بالاخره یک حلقه‌ای که محاصره میکنن یه قلعه ای رو، این حلقه رو کامل کنید. از هیچ روزنه ای نگذارید راه نفوذی پیدا بشه که به نفس خودش آدم بتونه اینو بگه از هر طریق نگاه میکنی راه بسته است، از هر جهت نگاه میکنی راه برای انجام گناه بسته است، که انسان ابتداعاً عقلاً بتونه گناه رو از خودش دور بکنه و بعد کم کم در اعماق روح خودش تنفر نسبت به گناه رو هم پیدا بکنه. من هنوز به بخش‌های قشنگ ماجرا نرسیدم. تو همین ابتداییات اگر کسی بتونه با این دلایل عقلی که وجود داشت و ما لایه‌های مختلفی از اون رو برشمردیم، اگر کسی بتونه گناه رو ترک بکنه بسیار عالی عمل کرده. بدون اینکه فهرست مباحث گذشته رو بگیم که دیروز ما فهرست گفتیم یک ربع از وقتمون رو کامل گرفت، به لایه دیگری از عوامل انگیزه بخش برای ترک گناه اشاره کنم. اون لایه این استش که ما باید توجه داشته باشیم در اثر ترک گناه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اون نتیجه‌ای که گناه برای انسان به صورت فوری داره، این نتیجه رو ترک گناه به صورت فوری برای آدم نداره. البته این ابتدای صحبت است، من اواخر صحبت حرفمو تغییر خواهم داد و با یک روایت یه نکته‌ای رو خدمت شما بیان خواهم کرد، ولی اوائل عرض بنده رو انشاءالله توجه بفرمایید تا برسیم به اواخر. یکی از عوامل انگیزه بخش برای گناه، برای ترک گناه، اینه که آدم بپذیره آقا من میخوام ترک گناه بکنم، تلخی هم داره، جاشم شیرینی نیست، میخوام اینو بپذیرم، میخوام با این واقعیت خودم رو رو در رو کنم. این خودش خیلی انگیزه بخشه. آدم نباید الکی خودشو فریب بده، الکی خیال خامی در خودش ایجاد بکنه که نه من این گناه لذت نداره، بعد اون ثواب لذت داره، بعد من میرم گناهو ترک میکنم کلی شیرینه برای خودم. ابتدا اینو آدم به خودش نگه. چرا آدم ابتدا این حرفا رو بزنه؟ بله در اواخر ما میرسیم به یه چیزایی که شیرینی ترک گناه، شیرینی ترک لذت، یه شیرینی بسیار عالیه، ولی اینا رو که آدم ابتداعا درک نمیکنه که چقدر خوبه آدم همون ابتدا با تلخی خودشو مواجه کنه، مقابل نفس خودش اینقدر انفعال نداشته باشه. من یاد اون کلام بلند شهید مطهری افتادم در باب حجاب که میفرمودن که حالا در یک عبارتی حجاب محدودیت نیست، مسئولیت است. بعضی جاها تحت عنوان این بحث که ما اصلا چجوری باید انگیزه سازی کنیم برای ترک گناه، بنده این مثال رو زدم. خیلی از اوقات به خودمون بگیم مثلا حجاب بله محدودیت هست و من این محدودیت رو میپذیرم و پاش وایستادم، میخوام چی میشه؟ خود این روحیه قشنگیه، خود این که آدم مقابل نفس خودش اینقدر ذلیل نباشه. برای ترک گناه دنبال جایزه های فوری نباشیم، برای ترک گناه دنبال لذت های جایگزین نباشیم، برای ترک گناه آماده تحمل تلخی باشیم. مرد و مردونه ببینید چقدر بزرگ میشیم در اثرش. اصلا من روزای قبل عرض کردم، ما روزای قبل یه جلسه گفتیم که گناه اصلا امکان نداره، شما با گناه کردن یک ذره لذت خودتون رو افزایش نمیدید، همچنانی که با ترک گناه یک ذره از لذت خودتون در لذت خودتون کاهش ایجاد نمیشه. شما با گناه به هیچ منفعتی و لذتی نمیرسید. یه بار اینو گفتیم، یه بار گفتیم که گناه کردن جدا از این که نه هیچ منفعتی رو جلب میکنه، نه هیچ لذتی رو جلب میکنه، نه هیچ چیزی رو، نه هیچ چشم‌پوشی از گناه انسان رو از هیچ منفعت و لذتی باز میداره. این دوتا رو دو روز قبل صحبت کردیم. من میخوام الان عرض بکنم که آقا بیاد یه جور دیگه نگاه بکنیم. گناه منو از لذت باز میداره، میخوام وایسم پاش. تو این مردانگی رو کی میخوای خرج کنی؟ ذلیل کسی که اینو به خودش نگه. حرف عاشقی یه چیز دیگه است. من میخوام عاشقی کنم در راه خدا. اون حرف مال بزرگتر است، حداقل مال بنده نیست، مال شما هم که باشه ها. شما هم بخواید عاشقی کنید و یا نگاه کنید به اون ثمرات آن دنیای گناه، به ثمرات ترک گناه، به ثمرات آن دورتر ترک گناه، عیبی نداره، ولی پایشو به این قرار بدید. آقا هیچ خبری نیست، من میخوام سفت مقابل لذت وایسم گاهی از اوقات تو برنامه‌ای که خدا داده، نمیخوام مثل مرتضا توی روی میخ بخوابم. اصلا انسان آدمیتش به اینه که با برخی از منافع بتونه آزادانه برخورد بکنه، چشم‌پوشی کنه از اونا. آدمی که نتونه مقابل نفس خودش وایسه، این انسان ضعیفیه، ابرقدرت نخواهد شد. مرتضاها رو شما نگاه میکنید تو هندوستان مقابل نفس خودشون وای میستن، همین فقط مقابل نفس خودشون وای میستن با یه برنامه غلط. وقت به چه جاهایی میرسن؟ من یه مثالی رو قبلا اینجا زدم، یه نفر یه انحرافات فکری داشت، یه طلبه‌ای اسیر ایشون شده بود. بعد بهش گفتم که شما چی شد که آخه گرفتار ایشون شدی؟ آخه طلبه که زیر بار غیر طلبه نمیره، تو که دیدی حرفای غلط میگفت، من دیگه حرفای غلطش نمیشنیدم. گفت یه بار دست اشاره کرد به پای من، گفت شما زانوتون درد میکنه؟ هیچکی نمیدونست من زانوم درد میکنه. گفت آره. گفتم آره. بعد یه اشاره کرد گفت خوب شد. و من واقعا زانوم خوب شد. بعدها ما فهمیده بودیم اون بنده خدا یکم مهارت انرژی درمانی داره، با دست اسکن میکنه، یکم هم بلد انرژی بده و یه تسکینی داده و این ازش معجزه دیده دیگه و مثلا اسیرش شده. بله، بعضیا قدرتی پیدا میکنن، این قدرت رو پل میکنن برای رسیدن به دل مردم و تصرف در اشیاء و احوال عالم. بعضیا این قدرت رو پیدا میکنن، نردبون میکنن، باش میرن بالا. بعضی این قدرت رو از با برنامه غلط پیدا میکنن، بعضی این قدرت رو با برنامه درست پیدا میکنن. با برنامه غلطش رو حذف کن، ولی قدرت ناشی از یک مبارزه رو در رو و نه گفتن به نفس، نه به طمع یه چیز دیگه. وایس بهش نه بگو، روش رو کم کن، این لوس بشه بس فردا پدرتو در میاره. بگو ای آقای گناه، تو لذت بخشی؟ خب باش، به جهنم که لذت بخشی، من چی کارت کنم؟ من مقابل تو وایستادم، چی میگی حالا؟ در یک لایه دیگری از انگیزه مبارزه با گناه، انگیزه مبارزه با نفس، نفس اماره به سوء، نفس هوس طلب، نفسی که به گرایش های سطحی و نتایج فوری علاقه داره، میتونه به انسان خیلی کمک بکنه. اصلا این برنامه منه، بگو این برنامه منه، بگو من اتفاقا میخوام حال خودمو بگیرم. هر کی حال خودشو نگیره، دوباره من دارم شما رو تمعتون رو تحریک میکنم به فوائدش. من میخوام میگم اصلا بدون فوائدش وایسا جلوش، ولی حالا دیگه آخرش ماهی 4 تا فایده توش در میاره، انسان اینجوریه. هر کی مقابل نفس خودش وایسه زود پیر میشه. در پیری بیشترین مشکلات عصبی، جسمی، روحی و روانی رو خواهد داشت. هر کی بیشتر مقابل نفس خودش وایسه دیرتر پیر میشه، در پیری اوج سلامتی خودش رو خواهد داشت. حالا نگید کسی زود پیر شد یا مریض شد این مقابل نفس خودش وای نستاد، تو علائم جسمی نمیشه به این سادگی محاسبه کرد، ولی اصل کلیش آدم داشته باشه. هر کی مقابل نفس خودش وای نسته نمیتونه از علم خلاقانه استفاده کنه. خلاقیت، دانشجو بخواد دانشمند بشه، این یه رهایی میخواد. این رهایی باید از مقابل با هوسرانی پدید بیاد، نه از هوسرانی. یه امتیاز برای انسان. آخه آدم که حیوان نیستش که هرچی رو بو کردید مناسبت رو بخوره. ما حیوانات در اطراف خودمون داریم میبینیم چجوری زندگی میکنن. فقط چوب بزنی سرشو برداره، اون گاوان و خران باربردار که چه موجودات نجیبی هستن. این یه بناست برای انسان. به خودت بگو گناه لذت داره و من وقتی ترکش میکنم تنها میمونم و من میخوام تنها بمونم، من مردش هستم وسط میدون وایستم. اینقدر هی در مقابل نفست کوتاه نیا، من به چه بهونه اینو درستش میکنم، بزن تو دهنش، آدم میشه. دیگه میفهمه که از تو نباید چیزای پست و پلشت بخواد. من پیش یه آدم حسابی بودم، بارها گفتم گاهی از اوقات ما ماسمالی میکنیم جریان مبارزه با نفسو. حالا انشاءالله اگه شد یه برنامه‌ای در زمینه مبارزه با نفس که اصول کلیشو برای ما مشخص بکنه، انشاءالله بعد از شبهای قدر که خواستیم از ماه رمضان بریم بیرون، تزود و فن خیر از زاد تقوا، یه اصولی رو برای کسب تقوا با هم دیگه انشاءالله خدا خواست مرور بکنیم. ولی فعلا حالا انگیزه هاشو درست بکنیم به بهانه زیبا و پربهای بحث ورع. یا آقای خودش خیلی آدم حسابیه، پیش یه آدم حسابی که اون خیلی دیگه آدم حسابی تره، مورید و مرادن با هم، یعنی نه مورید مراد بازیه مثلا جلف. خب من دیدم بارها این عالم بزرگوار همیشه این حاجه از این حاجه ها داره استفاده میکنه، پیششه، اهل ذکرن، اهل توجهن. گفت حاجه ها یه استخاره بکن برای من. او عالم بزرگوار گفت برای چی میخوای؟ گفتش که میخوام دو تا جلسه روزه هست، نمیدونم کدومشو برم. فرمود این استخاره نمیخواد، ببین کدومش دوست داری نرو اون یکی رو برو. حالا ما استخاره میکنیم که اون که دوست داریم در بیاد. بازی رو به هم زدی. استخاره دیگه چی برای چی میکنی؟ تو که دوست داری از خدا دور بشی، خب دور شو دیگه. به خدا چی کار داری؟ از این خوشت میاد نرو اون یکی رو برو. یه حالگیری هم کردی نفس خودت. اصلا اینو ملاک قرار میدن بعضی وقتا برای انتخاب. این روایت ها، این روشی که این عالم فرمودن که آقا از بین دو تا امر خیر مخیر شدی، اونی که نفست موافقه باش اونو انجام نده، اونی کیو انجام بده. دو تا کار کردی، هم کار خیر کردی هم یه مبارزه کردی. ما چقدر باید دنبال انگیزه بگردیم تا این نفس چموش رو رامش کنیم؟ فرمود العلم و قائد و عمل و سائق و نفس و حرون. آقا علم از جلو راه افتاده، این دهنه مرکب رو میکشه میبره جلو. آقا بیا یالا بیا بریم. ولی عمل و سائق، عمل هم عملای خیر، از اون پشت هی هول میدن میگه برو آقای مرکب، برو خواهش میکنم. و نفس و حرون، این نفس هم این وسط اسب سرکشه که حرفش که گوش نمیده. آخر سر این دوتار هم دنبال خودش میبره. آخر سر این نفس ها دنبال خودش میبره، تمام اعمال خوب و مال خود میکنه، آخرش میبینی همه این اعمال شد مال خود، تمام علمم در مقام توجیه خودش در میاره. نفسه داره اینور میره، بعد به علم میگی آقای علم تو چرا اجازه میدی اینور بره؟ میگه نه آخه میدونی جالبه، اینور نفس شروع میکنه توجیه کردن. علمه که بنا بود اینو ببره اونور، حالا شده نوکر این. چه خاکی به سرش بریزه. آدما دیدی چی خودشون توجیه میکنن؟ جلو این اسب سرکش وایستا. آقا من به چه دلیلی خودم رو متقاعد بکنم؟ دلیل نمیخواد بزن تو دهنش آدم شه. مبارزه با نفس هم خودش یه عالمی داره، یه نکته بسیار اساسیه. حالا انشالله بعدن بازم عرض میکنم تو برنامه اینو آدم قرار بدن به نکات جالبی میرسه، ولی یه اشاره عرض بکنم. آقا نفس انسان میتونه هر کار خوبی رو مال خود کنه، هر اندیشه خوبی رو مال خود کنه. نفس میره ببینه کجا حال میبره. حالا این حرف مال مجالسی که مال غریبه باشه نیست. بعضی ها میگن آقا تو این مثال رو میزنی، این مثال تضعیف امر معروف از منکره. تضعیف نشه خواهش میکنه، ما چیکار کنیم؟ بذار حرفمون رو بزنیم. مثلا تو یه بی‌بندوباری می‌بینی، بی‌حجابی می‌بینی، مثلا گناه می‌بینی توی جوونه می‌بینی، لاوبالیگری داره در میاره. یه دفعه نفست چون بچه مذهبی هستی، نفست میاد پشت بچه مذهبی بودنت قاطی میشه، قایم میشه. میگه ببین یکی به گوهش روشو کم کن. بعد تو میری بهش میگی خدا نمیپسنده این کارو بکنی. همچنین میزنی با هیبت اون رام میشه نفست میگه آه حال کردم، همون نفسی که با گناه حال میکنه. لذا اینقدر مقررات اینجا تعبیه شده که آقا میخوای یک کسی رو از یه گناهی باز بداری، مواظب باش، مواظب باش نفست از این قصه حال نکنه. یه دفعه آدم دقت میکنه میبینه حسادتش میاد یکی گناه میکنه، انگیزه خدایی نیست. چقدر ما گیریم به خدا قسم، میخوای به بندگی خدا رو بکنی بعد از اینکه اومدی تو راه خدا هزار تا مانع هست، اینا حالا با اینا رو چیکار کنیم؟ بابا خدای حالا که ما داریم تو حزب تو کار میکنیم، میفرما مواظب باش تو حزب من نفست حال نیاد، بفرما حالا این چیکارش کنیم؟ بابا خدای من ما یه کاری کردیم نفسمون اونور حال نیاد تو گناه، یه کاری کردیم نفسمون توی ثواب حال بیاد. نخه نفست تو نباید حال بیاد، من گفتم گناه نکن که نفست حال نیاد. حضرت آیت الله العظمى بروجردی یه چیزایی رو من از حضرت آیت الله العظمى بروجردی میشنوم گاهی، یه چیزایی رو از نوهشون شنیدم، یکی از نوه‌های دختریشون که اونم از علماست، نمیدونستم ایشون مثلا نوه هست، نوه ایشون هستن، آشنا شدیم و اینا چند تا خاطره برای من تعریف کرد. یه چیزایی رو آدم میخونه تعجب میکنه، این شخصیت بزرگ تعجب نداره، عاقل تعجب نمیکنه، خب ما عقل نداریم تعجب میکنیم. روایت میفرماد عاقل تعجب نمیکنه، من میگم تعجب میکنه از باب چینش طراحی کلامه. میخوان یه نماینده بفرستن یه جایی، میان پیششون میگن فلان روحانی رو بفرستاد آقا جون. ایشون میفرماد شما میشناسید؟ از افراد مورد وثوق خودشون میپرسن که ایشون رو میشناسید؟ میگن آقا بله ما میشناسیم، ایشون این خوبی‌ها رو دارن. یه سری خوبی‌ها رو توصیق میکنن در واقع اون بنده خدا رو بشه ایشون، ایشون به عنوان نماینده خودش میخواد بفرسته فلان شهر، روحانی ندارن، ایشون کار مردم رو راه بندازه. خب داره مینویسه کاغذ رو، یه دفعه ادامه میدن تعریف کردن از اون فرد رو، میگن که آقا ایشون در فلان جای شهر که نماز جماعت داره 30 سال نماز جماعت اول وقتش ترک نشد. آقای برجدی یه دفعه دیگه نمینویسن کاغذ رو میزنزن. آقا چی شد؟ همونن حالا باشه بعدن، نه حالا بعدم نمیسیم. اصرار میکنن که نه شما آخه بی خود متوقف نکردید کار رو، ما چیز بدی در موردشون گفتیم. معلوم میشه که آقای بروجردی نظرش اینه، آخه چجوری میشه 30 سال آدم یه کار واجبتر از نماز جماعت اول وقت پیدا نکنه؟ بقیهش رو بذارید من بگم، من با زبون خودم بهتر میتونم توضیح بدم. بعضی وقتا نفس آدم گیر میده، میخواد اند نماز جماعت اول خونه باشه، بعد یه کار واجبتر پیش میاد، میگه نه میشه من نماز جماعت اول وقتم ترک کنم؟ انعطاف نشون نمیده، نفس حال میاد میگه جونم که همه کار رو زدی کنار، دیگه نفس حال اومده، دیگه خدا حال نمیاد، نفس داری حال میده. بابا عزیز من دارم بهت میگم گناه رو ترک کن برای اینکه نفست حال نیاد، تموم شد این داستان، تا تو ثوابم ادامه داره. گناه رو با چه بهونه ای؟ ما چند تا لایه، 5-6 تا چند تا لایه پشت سر هم شمردیم، اینا لایه لایه فونداسیون بریزیم گناه رو بتونیم به انگیزه های متعدد ترک کنیم. یکیش هم این، برای اینکه میخوام روی نفسم رو کم بکنم، من به این رو بدم پس فردا همه طاعات منو خراب میکنه، عبادات منو خراب میکنه. بازم آدم یه چیزایی میشنوه، تو بعض از خاطرات میخونه، چیز عجیبیه در یک مجموعه ای که از سید مرتضی خاطراتی نقل کرده بودن، بعد گفته بودن که این عالم بزرگوار آخر عمرشون فرموده بودن نمازای منو همه رو قضا کنید، از ارسی من، از پول من، نه نماز هم گفتن آقا نماز شما که نماز بود، اون قشنگی اونقدر لذت می بردید از نماز. ایشون فرموده باشن همون چون خیلی لذت می‌بردم از نماز، یه شائبه‌ای برام، یعنی شبهه‌ای برام پیش اومده، نکنه نماز رو برای نفسم که خیلی کیف میکنم میخونم، نمازم رو قضا کنم. وصیت کرد، تموم شد. بعد از رحلتشون نمازشون رو براشون قضا کردم. حالا شما بگو لذت بردن از عبادت، واقعا لذت بردن از عبادت هم مهمه ها، لازمه، آدم لذت میبره، ولی ایشون براش یه این چقدر کشی که نفسشو میده، چقدر مراقبه. بابا اینایی که خالکوبی میکنن دیدی؟ اون داستانش دیگه مشهوره دیگه. مولانا مولوی خودشو اینجوری جاودانه کرد، زدن آخ آخ این کجاش بود داری میزنی، بهونه آورد دردش میومد، گفت حالا نمیخواد دومشو بزنی، بزن کلهشو بزن، بالاخره اون کجاشو میزنیم، یالشو دارم میزنی. آخ آخ نمیخواد، حالا این جای دیگهشو بزن، حالا مو نداشته باشه چی میشه، یال نداشته باشه. تا آخر سر گفت بابا شیره بیال دومو اشکن که نمیشه که، اومدی خالکوبی همون اول وایسا، آقا من میخوام ترک گناه کنم، برای چی؟ برای که نفسم اینجوری منو ذلیلم میکنه، من اگه ذلیل بشم پس فردا آدم اعصاب خردی میشم، پس فردا آدم با روحیه داغونی میشم، پس فردا آدم نفهمی میشم، پس فردا هزار تا بدبختی و بیماری میاد سراغ من. آدم باید مقابل نفسش وایسه. از در خاطرات از امام میگن که خب من میخوام از خوبا نقل کنم، همینجوری میشه دیگه، میرم مثالایی رو میزنم که مقابل نفسشون در خوبی ها وای میستادن. من که نمیتونم از خوبا مثال بحثمون رو بزنم که بگم مقابل نفسشون وای میستادن در برابر گناه، که خورشت قرمه سبزی برایشون درست کرده بودن. حالا ما نمیخواد اونجوری بشیم، ولی ما تو زمین گناه مثل امام رفتار کنیم. امام خورشت قرمه سبزی مهمونی، بله بفرمایید، نون و ماست میخورن. آقا امام خورشتش خوبه، ما شنیدیم شما دوست دارید، براتون تهیه کردیم. امام فرمودن بله، مشکل اینه که دوست دارم، چون دوست دارم نمیخورم. البته شما فکر نکنید من افراطی نمیخوام نگاه بکنیم به امام هیچ کاری که، حتما بارها خورشت قرمه سبزی خوردن، حتما یه جوری هم نفسشون حال میومده رو حلش کردن، راه هست برای برخورده باهاش. ولی یه بناه، این یه بناست که بعضیا با خودشون دارن. دو سر طیفو ما مثالهاشو زدیم، یکی از اون مرتازهای هندی که با برنامه‌های افراطی مبارزه با نفس میکنن، یکی اونایی که با برنامه‌های فوق‌العاده خوب تو خوبی‌ها مبارزه با نفس میکنن. این میانه هم یه کسانی رو من به شما نشون بدم، بارها شده از بسیاری از عرفا و بزرگان پرسیدن چی شد شما اینجوری شدی؟ بارها شده، من نمیخوام نام ببرم، حالا بعضی از این بزرگواران هم یه شهرتی دارن، یکیشون میگه که من صدام خوب بود، دخترهای محل توجهشون جلب شده به من، خانم‌ها جلب شده بود، توی موقعیت گناه قرار گرفتم، نه گفتم، از اون به بعد خدا همه چی به هم داد، اصلا عوض شد، یه نه گفتم. اون یکی توی بیابون آدم هرزه‌ایه، یه بیداری براش پیش میاد، یه بار نه میگه به نفس خودش، میشه از اولیاء خدا. اون یکی تو اون موقعیت یه جور دیگه رفتار میکنه. و شما ببینید همون دفعات ریز ریزی که گناه ترک میکنید، گناه چشم، گناه گوش، گناه زبون، آخ گناه زبون، اینا رو آدم ترک میکنه، همون ریزه ریزه ها شما رو ریزه ریزه نیمچه عارف میکنه. دنبال این نباشید که نه ما باید حضرت یوسف باشیم، اول بریم یه قصری زلیخا چیزی پیدا بکنیم، بعد انشالله دیگه هی تلک گفت اون وقت دیگه ما چیز میکنیم دیگه. نه، اینا ریزه، اینا به درد نمیخوره، با اینا کارمون بار نمیشه، اینا اشکال نداره، اینا رو حالا آلوده میشیم، بعد یه درشتش که گیر اومد وقت مبارزه. نه، اینجوری نمیخواد باشه، همون ریزار هم که درست بکنی کلی عارف میشی، کلی نورانی میشی. یه انگیزه. من میخوام بحث رو زود به آخر برسونم، تو آخرش دو تا کلمه با هم میخوایم صحبت کنیم. پس ما برای ترک گناه چشممون به هیچ جا نباشه. خود ترک گناه یعنی مقابل نفس وایسادن، لایه‌های قبلی که گفتیم و اصلا میخوایم گاهی بهش بیتوجهی کنیم. هنوزم به قیامت نرسیدیم، هنوز به بحث معاد نرسیدیم از اون طریق انگیزه سازی کنیم. همینجا تو همین مرحله یه لایه هم اینجوری انگیزه سازی میکنیم برای گناه. اصلا میدونی چیه؟ من میخوام روی تو رو کم کنم، نفس من میخوام حال نیایی. تموم شد رفت، بزن بره. ما اون مثال فرمون شهید مطهری رو میزنیم، بعدش به رفقا میگیم که خب گاهی از اوقات محکم وایسه بگو من میخوام محدودیت بپذیرم، من میخوام محدود عمل کنم. به خدا قسم اگر ما مثل شیر وایسیم محدود عمل کنیم و این فرهنگو برای ترک گناه در جامعهمون نهادینه بکنیم و تو فرهنگ ترک گناه این انگیزه رو همچین ملس نشون بدیم، به نمایش بگذاریم، نمیرن فیلم بسازن توش مسخره کنن جوون حزب اللهی رو که به خانومه نگاه نمی کنه، همه بخندن تو سینما به پوکه خنده، مثلا خانم باقایی آقای برادر چرا نگاه نمی کنی و همه بزنن زیر خنده. این خنده یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم این برای چی داره نگاه نمی کنه، خودشو محروم میکنه. بینندگان عزیز هیچ کنون توجیه نیستن این چرا حزب اللهیه، این چرا خودشو داره محدود میکنه. ولی اگر ما مشتی بودن این حالو نشون داده بودیم، همین یعنی این اینه، یعنی این قهرمان زورخونه است، یعنی این یله، یعنی این چیه آخه؟ یه مثال بزنم از امیرالمومنین علی علیه السلام، دلامون نورانی بشه. خیلی مثال ما با این بحثمون با ربطه ها، ولی دوستان بعدش نگن این ربطش به بحث ما چی بود. امیرالمومنین علی علیه السلام کنار رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عمدن نام حضرت رو بردم نورانیت جلسه‌مون بیشتر بشه، حیفم اومد شما اینقدر آدمای ناز و خوب یه ذکر عالی نگید و این نور تولید نشه، شما که تولید کننده های خوبی هستید. نشسته بودن، خبر آوردن که داستانشو میدونید، یه جایی گناهکارا توی خونه جمعن، بریم اونا رو بگیریم و اینا. یه نفر بلند شد، یه آدم عصبانی بیمزه، حالا هیچی نگم دیگه، بلند شد بره که مثلا اونها رو بگیره و بیاره. پیامبر گرامی اسلام فرمود شما نمیخواد زحمت بگیر، شما بفرم بشین. علی جانم تو برو گناهکار دیدی بردار بیار. امیرالمومنین اومد با سر و صدا وارد خونه شد، هر کی می‌خواست قایم شه قایم شد، بعدش هم چشماشو بست، بعد دست به دیوار کشید اومد بیرون، فرمود که من کسی رو ندیدم. پیامبر فرمودن که اگه کسی رو دیدی وردار بیار. این داستان به کجای موضوع ما ربط داره؟ ای گفتی آی حال میده آدم بره توی همچی جایی حال چند تا گناهکار رو بگیره. این تیکش هم شما تحویل میگی. آی آدم نفسش حال میاد. میدونی بعدی یکی رو بفهمه. شنیدی فلانی چه سوتی داده؟ آقا زایه چی شده؟ ببین ببین از 40 تا گناه کبیره اثرش برات بدتره. بی خیال شو، خواهش میکنم، نمیخواد نفست حال بیاد. با فهمیدن عیب مردم نفس تو حال میاد؟ تو چقدر بدبختی. الغیبت و جهد العاجز، نگید آقا این حرفی که زدی از کجا زدی. من عاجز رو اینجا به بدبخت ترجمه کردم. تو دیگه کی هستی؟ نفست از چی حال میاد؟ آقا جلوی نفس رو بگیرید، خیلی سود داره. حالا بحث مبارزه با نفس بمونه سر جای خودش. ما جلوی گناه رو میگیریم، برای اینکه اون ریشه رو میخوایم بسوزونیم، اون ریشه نفس اماره به سوء که اگه جلوش وای نستی نفس هر روز ضعیف خواهد شد. خب اجازه بدید، اما آخرش ببین من چقدر کوتاه میام، چقدر بالاخره مبلغ خوبی هستم، چقدر آخرش ارزونش میکنم، سادش میکنم که خوردنی بشه. اگر چه بدون هیچ چشم داشتی جلوی نفس ایستادن، جلوی لذت ایستادن و محکم گفتن این کلام که من نمیخوام لذت ببرم، خوبه حالیته، نمیخوام، آخه چرا موقع این لذت ترک کنیم؟ به چه طمعی؟ به چه فکری؟ به چه امیدی؟ میگه اصلا نمیخوام لذت ببرم. آدم که نباید همش لذت ببره، آدم که نباید همه کاراش خوشش بیاد. اینقدر جالبه بچه های مذهبی میان میگن بابا مامانامون نمیذارن ما خوب دینداری کنیم. یه وقت نگی فلان فلان شده نمیذارن خوب دینداری بکنیم، این دوباره نفسه داره حال میاد. اصلا خدا این کارو میکنه، میخوای دینداری کنی خدا با مامانتو میذاره که حالتو بگیرن، چون میترسه. خدا نمیترسه، ترسو نیست، ترس مال ما هاست، ولی حالا منظور کلام منو نگرانه، میترسه چی بشه؟ میترسه تو از این همه عبادت نفست حال بیاد، تو نفسه بناس حال نیاد. ولی آخرش اشک آدم و این پیام رسول گرامی اسلام در میاره، میفرماد من اعرض عن محرم عبدله الله بهی عبادتن تسرهو، کسی از یه گناهی فاصله بگیره، چشم پوشی کنه، خدا یه عبادتی رو بهش میده که از اون عبادت لذت ببر. آی اونایی که از مجلس روضه امام حسین لذت میبرید، یه جاهایی یه گناهایی رو ترک کردید، خدا براتون تبدیل کرده. آی اونایی که از عبادت لذت نمیبریم، شاید جای دیگه هرچی گیرمون اومده چشم پوشی نکردیم. میفرماد من که نمیذارم لذت تو رو زمین بمونه، تو مقابل نفس خودت وایسا، یه لذتی رو چشم پوشی کن، یه لذت حرامی رو ازش بگذر، من به جاش یه عبادتی بهت میدم که شادت بکنه. تو جزئیاتش هم داریم موارد دیگه ای که در صورت با نگاه هست، شبیه همینه، همین روایته، چشم تو ببندی از گناه، به آسمون نگاه کنی، خدا لذتی رو مستقیم تو جان تو قرار میده. و چه و چه و چه بماند، خدا ببین مدیون کسی باقی نمیمونه، آنی کاراش، حالا یه مقدار پیچیدگی داره، ظرافت داره. ترک گناه اصلا یه راه برای تجارت، یه راه برای به دست آوردن لذت عبادت، یه راه برای چشیدن شیرینی عبادت. و تو که میدانی شیرینی عبادت بالاتر از همه شیرینی هاست. این شد خودش یه لایه دیگه که میخوام ازش به سرعت بگذرم، خب وقت نیست. میخواستم یه کلامی رو از امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کنم، شب میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، اما فردا انشاءالله به پابوس آقای امام حسن مجتبی علیه السلام تو بحثمون بریم. همینجا یه نمونه از زندگی امام حسن مجتبی رو به شما بگم. میگه که داشت تو بیابونای اطراف مدینه میومد، دیده کسی توی باقی داره کشاورزی میکنه، خسته شده، یا کشاورزی میکنه یا نه، چون ائمه هدا باغدار بودن، باغ داشتن، خودشون هم بیل میزدن، غلام هم داشتن، نوکر هم داشتن، باغاشون هم همه رو امیرالمومنین نوع اندرس کرده بود و وقف کرده بود برای بچه هاش که خرج راه خیر و خرج خانواده بچه هاش بشه. امامای ما همه ثروتمند بودن و میگه نشستم پیش این آقا، نمیشناختم کیه، گفتم سفره طعام داری؟ منم گرسنم. آقا فرمودن عیبی نداره بفرمایید، ولی فکر نکنم تو این نونا رو بتونی بخوری. بعد اومدم نون رو بردارم بخورم، دیدم چه خشکه، چه سفته. گفتم آقا این چیه داری میخوری شما؟ آقا با یه مهربانی منو تحویل گرفت، فرمود که شما غذای خوب میخوای، من آدرس بهت بدم، برو تو مدینه نزدیکه. بگو آقا جون، میری تو مدینه میپرسی خانه حسن ابن علی کجاست، اونجا سفره انداختن برای مهمانان مدینه، برو اونجا بهت غذای خوب میدن. میگه اومدم و یه غذای سیری خوردم و خانه حسن ابن علی، بله چه احترامی کردن. بعدش یه مقدار گفتم ببینید من کمی غذا وردارم ببرم. گفتم برای کی میخواد؟ بگو بیاد اینجا بخوره. گفت یه آقایی بیرون شهر اینجوری نان خشکی از گلوی آدم پایین نمیرفت، میخوام برم برای اون آقا. چه آقای خوبی بود، چه آقای مهربونی بود. غلام ها، کسانی که سفره رو اداره میکردن، برگردن بگن بابا اون آقا همین حسن ابن علیه که اینجا تو الان مهمان سفره او شدی. اونا به خودشون سخت میگیرن، به مهموناشون سخت نمیگیرن. چقدر از دور تلخ به نظر میان اونایی که مبارزه با نفس میکنن، نه؟ آره خیلی تلخ به نظر میان. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مورد امیرالمومنین توصیف زیبایی دارن در اون خطبه خودشون. میفرمایند به علی نگاه نکنید، به خودش سخت، به خودش سخت میگیره، به نان جوین قناعت میکنه. علی با شما در دینداری مدارا میکنه، شما رو آرام به سوی سرچشمه ها خواهد برد، شما رو باهاتون انقدر ملایم رفتار میکنه اصلا خود شما متوجه نمیشید کی از گناه جدا شدید. به علی حکومت رو بدید، نترسید از خشن پوشیدن علی، نترسید از اینکه علی به خودش سخت میگیره، علی به شما سر خواهد گرفت. ولی از دور بعضی ها نگاه میکنن یه تلخی میاد تو وجودشون. رفقا شما باور نمیکنین این حرفایی که میزنن، باور نمی، شما خیلی بچه های خوبی هستید، باور نمیکنین. ولی خواهش میکنم یکمی خوبتر بشید، باور کنین. از دور بچه مذهبیه رو میبینه میگه اوه اوه اوه، آدم خفه میشه، این اصلا اینا اهل خوشی و شادی و اینا نیستن. و با اینکه اشتباه میکنه، اون بیشتر خوشی داره میبره، اون بیشتر شاده، اینا رو میدونید شما اشتباه میکنه، ولی اولاش یه اوه اوه میگه. خب میدونید بعد این چه به چه تراژدی بزرگ و غم انگیزی تبدیل میشه؟ این خط میرسه به جایی که یه خیلی 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 خوب میبینه، با همون مقدار بدی که یه بچه مذهبی کمی خوب رو میدید میگفت اوه اوه، یه دفعه بعضی ها نفسشون یه جوری میشه علی ابن ابی طالب رو که میبینن دیگه اه اه میگن، دیگه نه تنها جذب نمیشن، نفرت پیدا میکنه. بعدی این کارو میکنه به حدی که خودش هم انگیزه بدیشو نمیفهمه، خودش هم متوجه است آخه من چرا باید بدم بیاد. صدا زد رسول خدا علی جانم، ببینید سر چی داریم با هم صحبت میکنیم، روزمون کجاست؟ ما نمیخوایم شب روزه بخونیم ما، ولی یه درد دل که میتونیم بکنیم شب میلاد ما مثلا مشتاق علیه السلام. آدم خوبا به خودشون سخت میگیرن، یه قهرمانی دارن تو این سخت گیری، یه زیبایی، یه لطافتی، یه لذتی در بطنش هست. ولی آدم های ضعیف و نفس از دور که نگاه میکنن حوصله اینجور آدم ها ندارن. همین وقتی شدید بشه یه دفعه میرسه به یک نفرت بیدلیل. دست امیرالمومنین روز قدیر برد بالا، رسول خدا اومد جلو گفت یا رسول الله این دستور خداست که علی رئیس ما باشه؟ رسول خدا فرمود بله. گفت پس اگر اینجوری بگو خدا همین الان از آسمان عذابی نازل کنه منو نابود کنه، من نمیتونم این تحمل، این امر خدا رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. آنن بلا نازل شد، نابودش کرد. آخه بگو نامرد بدبخت، علی به تو چی کار کرده نفرت بده کردی؟ هنوز که علی حکومت نکرده عدالتش تو رو اذیت کنه، ای گناهکار هم هستی آقا که دیدی با گناهکار چقدر مدارا میکنه. آخه چته آقا دیگه نمیشه اینا رو توضیح داد، چته نداره، نمیکشه. رسول خدا فرمود علی جانم اگر تمام دنیا رو عسل کنی در کام منافق قرار بدی برای اینکه به تو علاقه پیدا کنه، علاقه پیدا نمی کنه، اون نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. و بعد فرمود علی جانم، اینجاش قشنگه، لذت ببریم. علی جانم اگر با قبضه شمشیر بکوبی به بینی مؤمن برای اینکه از تو بدش بیاد، بعدش نمیاد، بازم تو رو دوست خواهد داشت، نمیتونه از تو جدا بشه. فدات بشم آقا امام حسن مجتبی، که وقتی زیبایی و دلربایی امام حسن خیلی هیبت داشت، خیلی چشم پر کن بود، خیلی تو دل برو بود. مرد شامی بدبخت اومد تو مسجد پیامبر، گفت این آقا چیه، چقدر جذابه، کی این؟ گفتن این نمیشناسی، حسن ابن علی ابن ابی طالبه. گفت ها، من باباشو گیر نیاوردم بهش لعن و نفرین کنم، میرم لعن و نفرین هامو به پسرش میگم. اومد مقابل امام حسن نشست، اینقدر بد و بیراه به باباش علی گفت، آقا یک کلمه ازش سوال کرد، فرمود شما اهل شام هستی؟ طرف مونده بود یه دفعه تو تعجب که آقا چرا عکس‌العمل من نشون نمیده. بعد مظلوم امام حسن برگشت فرمود که آره اهل شام همه با ما اینطور هستن. حالا شامی هستی اینجا تو مدینه جاد گرفتی اومدی زیارت بکنی یا جا نداری بریم خونه ما؟ میگه من موندم اصلا چیکار کنم مقابل این آقا، این آقا چرا هیچی نمیگه به من؟ دستمو گرفت پاشو بریم. امام حسن مجتبی، ما الان سر سفره تو نشستیم، ما از این مجلس اومدیم تو، الان شما به ما نگاه میکنی گرفتاری؟ چی گرفتاری داری؟ ما رو ببری خانه خودت پذیرایی کنی. کسی که به بابات علی ناسزا گفت 24 ساعت مهمان تو بود، تو به او خدمت کردی، ما که یه عمری نوکری بابات علی رو کردیم، در خدمت تو بودیم، حداقل زبانن قلبن ارادتمند بودیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.